به هر حال در مقایسه با کشوری مثل عمان از نظر جمهوری اسلامی امارات یک دولت کاملا بیطرف تلقی نمیشه، به خصوص با توجه به اینکه امضا کننده پیمان ابراهیم هست، روابط رسمی نزدیکی داره با اسرائیل و حتی در مقایسه با عربستان سعودی ما شاهد بودیم که در جریان جنگ غزه عربستان سعودی موضعی که اتخاذ کرد به هر حال موضع محکمتری بود. امارات برخلاف عربستان با وجود حالا بیانیه های رسمی کماکان به ارتباطات خودش با اسرائیل به شکل نزدیک ادامه داده و خب این یک نکته است. نکته دوم برمیگرده به مسئله اختلافاتی که خود ایران و امارات دارن در موضوعات خیلی حساس ژئوپلیتیکی مثل جزایر سگانه و خب تو این موضوعات به قولی وامدار کردن خودش ایران به امارات، اگر که این کهن رو بهش بده که بپذیره نقش میانجیگری رو، خب طبیعتا میتونه که دست بالاتر رو به امارات بده و در چارچوب معرفت ملی نخواهد بود. لذا از همون کانال سنتی که عمان باشه به نظر میرسه که ترجیح دادم که استفاده بکنم.
صحبت درباره محتوای نامه‌ای که آقای ترامپ به تهران فرستاده بوده متفاوت هست و حالا بیشتر و بیشتر هم میشه سفیر ایران در عراق صحبت از گروه های نیابتی مثلا کرده، مسئله هشت و شبی رو مطرح کرده، بحث موشک ها مطرح شده، در کنار همه اینها مسئله هسته‌ای و اینکه حالا ابعاد اینکه واشنگتن چی خواسته در زمینه هسته‌ای مشخص نیست، آیا حذف کامل غنی‌سازی بوده یا بخشش بوده. اما فکر میکنید که این پاسخی که تهران داده رو باید چگونه دید؟ مثلا آقای شمخانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی صحبت از این کرده که تهران با خیشتنداری پاسخ این نامه رو داده که گفته حاوی تهدیدهای زیادی هم بوده.
ببینید به نظر من اصل این موضوع که جمهوری اسلامی برخلاف دفعات گذشته، دست کم برخلاف دفعه قبلی که نخست وزیر ژاپن اون زمان پیام نای ترامپ رو برای ایران آورد در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، نفس این که ایران به این پاسخ داده به نظر من خودش مهم هست و اینکه به هر حال به دلایل مختلف مشخصا به دلیل موضعی که الان جمهوری اسلامی خودش رو در اون میبینه، چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ منطقه‌ای که یک موضع ضعیف‌تری هست نسبت به حتی یک سال پیش دو سال پیش، این نیاز رو به پیگیری روند دیپلماتیک طبیعتاً احساس میکنه. منتها دقیقاً به خاطر همون موضعی که درش قرار داره این نگرانی وجود داره که در واقع طرف مقابل که ایالات متحده باشه فضا رو مناسب ببینه برای پیگیری خواسته های حداکثری. حالا این خواسته های حداکثری میتونه به مواردی حتی مثل سازمان و ساختار دفاعی و نظامی ایران مربوط بشه. در بحث هسته‌ای میتونه همونجوری که مثلا آقای مایک والت مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته برچیدن تمام تاسیسات هسته‌ای باشه. لذا موضوع خویشتنداری که مطرح میشه حالا به نظر من خیلی ایران در شرایطی نیست که بتونه اینجا تعیین کننده شروط باشه. این بیشتر از این جهت هستش که خویشتنداری به نظر من به این شکل تعبیر میکنم که یعنی ایران متقابلا تمایل به مذاکره نشون داده، منتها خب از یک خطوطی طبیعتاً میشه انتظار داشت که اعلام کرده باشن که ما عبور نمی‌کنیم. مثلا بحث غنی‌سازی رو طبیعتاً ایران نخواهد پذیرفت که بخواد کلاً این برشیده بشه، احتمالاً محدودیت‌های حداکثر در حد برجام رو خواهند پذیرفت. در بحث نظامی من فکر نمی‌کنم که مطلقاً ایران به پذیر در واقع محدود کردن برنامه نظامی خودش رو. در بحث منطقه‌ای هم من فکر می‌کنم و نشانه‌هایی هم هست بعضن گفتم شده از دیروز در چارچوب گمانه‌زنی ها که ممکن است این رو به نوع ایران محول کرده باشه به خود این بازیگران. در چارچوب همون صحبت که آقای خامنه‌ای میگه که ما نیرو نیابتی نداریم، این که ما مانعی ایجاد نمی‌کنیم اگر که شما بخواید با خود اینها وارد تعامل بشید، مثل مثلا توافق آتش بس که در لبنان حاصل شد، ولی ما سر اینها مذاکره نخواهیم.
البته در روزی صحبت می‌کنیم که این توافق آتش بس هم کمی زیر سوال رفته با توجه به حملاتی که اسرائیل امروز در بیروت انجام داده. اما آقای عزیزی، صحبت دیگری که مطرح هست در میان بحث تأکید تهران بر گفتگوی غیر مستقیم هست، با توجه به اینکه گفته میشه تمایل ایالات متحده گفتگوی مستقیم در این زمینه هست، فکر میکنید که این تأکید بر غیر مستقیم چه گوش شنوایی در واشنگتن خواهد داشت؟
این به نظر من نشون دهنده شرایط خیلی دشواری هست که الان دولت آقای پزشکیان باهاش مواجه است. بخاطر اینکه تمام نشانه ها بعد از اون سخنرانی معروف آقای خامنه ای که در اون مذاکره رو غیر شرافتمندانه و غیر منطقی خوند، حاکی از این هستش که این در واقع یک شوکی رو وارد کرد به اردوگاه تیم آقای پزشکیان و خب اون شوک همراه شد با استیضاح آقای همتی، وادار شدن آقای ظریف به استعفا و اینها، و تمام مدت اینجور به نظر می رسید که تیم دولت داره شرایط رو آماده میکنه که وارد مذاکرات بشه. بعد از اون ما شاهد این بودیم که یک چند هفته ای اساسا رویکرد مشخصی وجود نداشت. الان یک راه میانه ای رو به نظر میرسه که تونستن بقبولونن در چارچوب نیاز کشور به مذاکره، که خب ما بیایم حداقل راه غیر مستقیم رو که قبلا امتحان کردیم امتحان بکنیم، با این قید که خب این میتونه مقدمه باشه برای گفتگوهای بعدی. یعنی یک راه میانه ای بین انکار مذاکره به طور کلی از جانب آقای خامنه ای و نیاز به مذاکره بر اساس شواهد موجود. حالا اینکه در طرف مقابل در ایالات متحده این چجور تفسیر بشه این خیلی مهم است، به خاطر اینکه دوباره تمام شواهد حاکی از این هستش که آقای ترامپ اهل چند جانبه گرایی و دیپلماسی غیر مستقیم و مذاکرات غیر مستقیم نیست، و این میتونه که یک مانع خیلی جدی باشه. اینکه اگر این برداشت در طرف آمریکایی شکل بگیره که ایران مثلا قدرت ایالات متحده یا اعتبار آقای ترامپ رو به رسمیت نمیشناسه و زیر سوال برده، این میتونه حتی اثرات معکوس داشته باشه برای ایران.